یه بار دیگه عرض میکنم سوال رو بلایی کنم اونیان که خیلیت اینجی تکنم احرار هم که دنیا کن اگر دیل ندارید پس باشید دیگه تو ترجمه یا لاعقل باشید ترجمه تفسیریه ترجمه دقیقه میشه پس باشید پس باشید آزاده در دنیای خودتون. خب دو تا قرینه من اینجا ذکر میکنم برای اینکه مثلا به نظرم میرسه اینی که بعضی دوستان اشاره کردن که ظاهرا دینداری بالاتر از آزادی هستش به نظر میسه که این درست‌تر باشه. یکی دو تا قرینه منطقی عرض میکنم برای اثبات این مورد. قرینه اولی که اگه بگیم که الم فکن لکم دین فکن و احرارن اگه دین ندارید و اول آزاده باشید معناش اینه که اگه شما آزاده باشید اگر شما آزاده باشید دیندار هم هستید اون موقع الم تکن لکن دین بیمعنی میشه دیگه بیمعنی میشه که حضرت بگن اگه دین نداری. خب ببین یه بار دیگه من میگم بحث منطقیه کاملا. حضرت گفتن اگر دین نداری آزاده باشی. خب فرض میکنیم که منظور این باشه که یعنی دارم من از برهان خلق میرم نقیضشو دارم میگم. فرض میکنیم منظور این باشه که اگر دین ندارید آزاده باشید و اون آزادگی همون دینداری و شامل دینداریه. یعنی اون آزادی آزادیه که دقیقا مساوی دینداریه. فرض رو میگم چی منظور باشه. اون موقع جمله به تناقض میخوره. چرا؟ چون ابتدای جمله فرض جمله اینه که اگر دین ندارید درسته؟ یعنی فرض و اینه که فاقد دین شخص برای آدم میفهمد آزاده باشید. بنابراین نمیم تونستم منظور منطقه شارد بکنم یا نه. بنابراین حالا روی این جمله فکر کنید. جمله معروفیه. به نظر میرسه تأمل منطقی روی این جمله اثبات میکنه که حضرت دینداری رو بالاتر از آزادی میدونن. اما یه جمله دوستان گفتن حاج آقا هم اشاره کردن و آقا هم اشاره کردن طبعا همه دوستان یه اشاره کوچیک بهش کردن آقا هم گفتن این بودش که از اونهایی صحبت نکردن نگفتن اونهایی صحبت کردن گفتن اون جمله اینه که اون قضیه اینه که برای دیندار بودن نیاز هست که آزاده هم باشه. یعنی ببینید مراجع محترم تقلید تو رساله هاشون تو بحث انتخاب دین این موضوع اشاره کردن که شما باید تحقیقی و غیر و نه تقلیدی به دین برسید. خب تحقیقی به دین برسید یعنی با آزادگی به دین یعنی بیاید دقیقا بررسی کنید تفکر کنید برید بپرسید شاید برطرف کنید. البته اینو بگم این پرانتز یه ذره مضاد آزادی بیان میشه. البته غلطه که من برای تحقیق دین اول برم سراغ ضد دین ها این داستان تو جامعه رایج رایجه به طرف میخوام این تحقیق کنه اول قبل از اینکه اصلا موانی اعتقادی خودش رو بررسی کنه قرآن رو دو خط بخونه ببینه حالا قرآن چی گفته. احیانا همون اول میره سراغ فضاهای مجازی که ضد دینا دارن حرف میزنن. خب مشخصه تو میفتی توی دامی که نمیتونی جوابشو بدی به خاطر اینکه از قرآن آشنایی نداری. بزن با قرآن آشنا بشو با معارفش آشنا بشو دو تا کتاب ادعاهای مسلمان بخون بعد برو ادعای اونا یکی از علمای بزرگ اصفهان
امروز ندیدم
این کجا میفهمونم که من یه موضوعی
بیرون
احساس کردم احساس نیاز کردم برم ادیان و دیگر رو بررسی کنم و رفتم کتاب های خودشون رو خوندم.
البته این
برای اینکه یهودیت رو بررسی کنم رفتم عبری رو یاد گرفتم و اون عبری زبان خیلی مشکلیه که
گوشی ببینم
علف باش هم علف های خاصه نه علف باش انگلیسیه که آشنا باشه
نیست که من از کجا میادم
علف باش هم علف های متفاوته و ایشون به خاطر اینکه توی نموده منصفانه تحقیق کنه رفته بود عبری علف های میگم چند کاری هم بوده سؤالش باید بکنم ولی خب باید بگیم بنابراین این اما یه آزادگی در اون معلومه تو عملیات آزادی بشه آزادگی خب که آزادگی معلومه معادل آزادی معنوی بشه که با اون آزادی که بدنه باشه آزادی از تحمل
جدا بشه.
برو بهت گوشی بده.
من خصوصاً قلب از این بعد مثلا مامان آزادی از تعهد. این شما هیچ تکلیفی نداشته باشید. تعهد کسی نداشته باشید. لاابالیگری میشه آزادی که اونم. شما آزادی دارید مثلا.
نه
تو بسیار در روایت به آزادگی تاکید شده که شما رها باشید.
الا
آزادگی معنی چیزی نتونه شما رو در بند بکشه. چه تفکر نادرست. حقیقت حقیقت در مورد حقیقت آزادگی آزاد شدن از حقیقت معنی نداره. اصلا ما آزاد میشیم که به حقیقت برسیم. در مورد پیامبر فرمود که ویب و آن انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. یکی از اهداف مورد پیامبر این بود که بندهایی که بندها و زنجیرهایی که بر انسانها بود رو از اونها جدا کنه. مثلا چی؟ مثلا تفکر زنده به گور کردن که تفکر غیر حقیقی غیر واقعی مجهول بی‌رحمانه است انسانها رو از این تفکر جدا کرد که رها بشن که رشد معنوی کنن. صرفا برای دنیاشون نیومده، هم دنیا هم آخرت. خب یه روایت هستش بسیار زیباست، واقعا دیدنیه. میخواییم در مورد ویژگی های آزادگی بگیم. آزادگی که اسلام مطرح میکنه، حریت. البته این حریت در تفکر هم هست. ما باید وقتی که اعتقادات کار میکنیم بنا به تصریح فقها باید با در واقع تفکر دقیق بریم سراغش. یه دلیلی که به نظرم اون دلیل نیست و نمیتونیم بپذیریم. هرچند دارم اشتباه میکنم اما حق پذیرش ندارم. باید برم تحقیق کنم. خب یه رو باید از امیر محمدی میفرماید الحریت و منزهت و من القل و المکر. آزادگی از فریب و مکر جداست. اینه اگه کسی سراغ فریب و مکر بره آزاده نیست دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اسیر مکر خودشه، اسیر کلا گذاشتن سر دیگرانه، اسیر اینه که چون طرف ماد کلا بذاره که یه پولی در میاره، میخواد عقده های روانی خودش رو جواب بده، میخواد به صلاح خودش رو یه جوری جلوه بده که نیست. اینا همه اسارته، اینا همه اسارته. تو بحث اخلاق اسلامی واقعا این بحث هست. این از امام صادق علیه السلام. حالا این هم عرض بکنم تو قضیه عاشورا موقعی که سید الشهدا اومدن بالا سر هور می فهمد یمسح وجهه صورت ما رو لمس کرد یقول انت الحر کما سمت تو آزاده ای تو حری آن تو که مادر از ما خور و انتر حر رو فی دنیا و انتر حر رو فی الاخره. خیلی جالبه ببین حضرت اینا جدا کرده. حریت در دنیا یه موضوع، حریت در آخرت یه موضوع دیگه. حریت در دنیا موجب رشد معنوی میشه اما حریت در آخرت نیاز به دینداری هم داره. یعنی حریت در دنیا نه را به دینداری حریت در آخرت این جدا کردنش به نظر میرسید این پیام رو بشه ازش فهمید. امام صادق علیه السلام توی روایت طولانی در مورد حریت جملات زدن واقعا اصلا زیباست. ان الحر حر على جميع احواله. اصلا حره در همه احوالش حره. کسی آزاد است در همه احوالش آزاد است. حالا میخوام ببینیم کی آزاد است بچه ها. ملاک میخوام پیدا کنم. این نابت و نائبتون صبر لها. اگر یه بلایی دنبالش بیاد و بهش برسه بر اون بلا صبر نکنه. حالا این چه ارتباطی با آزادگی داره؟ من یه مصیبت یه مشکلی به هم برسه صبر نکنم. صبر نکنم یعنی چی؟ یعنی خودم بخورم میدونم درسته؟ یعنی بد اخلاق بشم، یعنی مثلا به در واقع متوقف بشم. این اسارته. و حریت یعنی که اگر حریت یه نشونش اینه که اگر مشکلی برای من پیش اومد صبر کنم. صبر کنم نه که اقدام نکنم، یعنی تا جایی که میتونم اقدام کنم. من متوقع بدن و مشکل نشم. این بحث روانشناسی اسلامی خیلی بحث مهمیه و یکی راهکارهای خیلی مهمه.
به
سلام و انتدا کت علیه مساحل لم تکسر، اگر مصیبت ها بر او فرود بیاد نمیشکن. این خصوصیت آزاد است. و این اسر و قهر، اگر حتی اسیر بشه و شکست بخوره در زاده باز هم بهش نتونه. و استوب دقا بریوسر اسرا، راحتی های زندگیش به سختی تبدیل بشه، باز تکون نمیخوره. یه آزاده مثل کوه میمونه، مسیر خودش رو میره، مسیر حق رو میره، اما نمیذاره چیزی متوقفش کنه. ایجاد کردنش نیاز به از بالا دیدن داره. مثلا من از بالاتر ببینم. مثلا فرض بفرمایید بعضی از کارهای ماها تو جامعه واقعا بچگانه است. واقعا بچگانه، بچگانه حالا دوستان بچهای جمع توهین نشه، از اون نظر منظورم نیست، این نظر دیگه بچگانه است. بچگانه منظورم اینه، مثلا یه نفر اومده بهش گفته که فلانی این مثلا لباست مثل لباس درویشان میده، مثلا میگه خب به همون موزه اعصابش خوب میشه، کینه اونو به دل میگیره، میره پرسش دو تا حرف میزنه، میگه حالا مثلا تلافی. این اصلا اسارته، من اسیر یه اتفاق ساده شدم. خب فکرش مشغول میشه، شب تا صبح خوابش نمیره، واقعا اسارته. کسی که آنها بزرگ اسارت آزادن، برای رها شدن از این اسارت ها نیاز به تغییر ایده فکری وجود داره. من باید واقعا عمیق‌تر نگاه کنم، باید از بالا نگاه بکنم، باید بیام آخر داستان رو ببینم. ببینید فهمت الذین اذا، حالا یه مقدار وارد بحث روانشناختی موضوع شدیم، چون راهکار آزادی میشه بحث روانشناسی است. ببینید یه نمونه اشاره کنم و پرانتز رو ببندم. در مورد مواردی که به انسان مصیبت میرسه توصیه بلندترین چیه؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا، قرآن نمی کنید قالوا انا لله الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمة. ببینید در مورد مصیبت توصیه قرآن کریم اینه که بیا به قیامت فکر کن. بابا دو روز دیگه میخوای دنیا بری، الان 50 سال 60 سال زندگی کردیم، میخوای 60,000 سال اونور زندگی کنی که بی نهایت. حالا خیلی چیز کردیم، گفتیم مسامحه کردیم، گفتیم 60,000 سال. وقتی که یه بالا نگاه کنی هیچی نیست مصیبت، این میشه آزادی، میشه رها شدن از در واقع چیزای کوچیک. خب ادامه بدیم. امام صادق علیه السلام یه نمونه آوردن، کماکان یوسف الصدیق الامین من لم یزر فرریتهم ان استعبد و قهر. می‌فرماید همانطور که یوسف صدیق چیکار کرد؟ شکست خورد، یعنی برادرها انداختنش تو چاه، اسیر شد، خب، و مقهور شد، یعنی به بند کشیده شد، به عنوان برده فروخته شد. با وجود اینکه حضرت یوسف صدیق علیه السلام در ظاهر هم به بند کشیده شد، اما حریت خودش شد از دست نداد. خیلی زیباست. خود حضرت یوسف علیه السلام اسوه یه برای ما تو بحث حریت، که توی شرایط واقعا دشوار، حالا از اولش که نشناختنش که آدم خوبیه و مثلا تحویلش بگیرن، اما اسیر بود، برده بود، اما حریتش رو از دست نداد. می‌فرماید من یه ترجمه‌اش رو می‌خونم ادامه‌شو. فهمت حر این خصوصیت رو داره که هیچ ضرری بهش نمی‌رسونم کسایی که در واقع ظالم روزگار هستن. این به وضعیت سیاسی ما واقعا برمی‌گرده. اگر ما به خاطر تحریم‌هایی که می‌دونیم از سمت به هر حال پشت سر این قضیه اسرائیله، اسرائیلی که قرآن می‌فرماید که اشد و عداوتن، حالا اگر آیه رو درست عرض کرده باشم، می‌فهمید که بدترین دشمنان شما یهودی هستن. ما چون می‌دونیم که اینا واقعا از نظر قرآن کریم خیلی هاشون دشمن خداست، بله بینشون ممکنه آدم خوبم باشه که نفهمه چیکار دارن، خب ولی خب ریشه هاش برمیگرده به دشمنان حقیقت. ما میدونیم این تحریمی که ما وارد شده از اون سمته. خب اگر آزاد هستیم نباید در حرکتمون اینا تأثیر بذاره. یکی از نشانه های آزادگی ملیه. اگر کسی بیاد با یه فشار و با یه تحریم تسلیم بشه، واقعا یعنی آزادگی گذاشته کنار. متعالی میاندیشه دین در مورد آزادگی. و کذالک صبر. حضرت خیلی به صبر اشاره میکنن که تو این پیدا شدن آزادگی صبر بسیار کمک میکنه. یقب و خیرا میفهمن صبره که باعث میشه که به دنبال اون مشکلات، اون گرفتاری که شخص دوچارش میشه خیر بیادش. و روایت و اون آیه شریفی که عرض کردم، اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک که علیهم صلوات من ربهم و رحمه. بعد یک جایی حالا یا قبلش یا بعدش اشاره به صابرین داره، خب به صبر کردن داره. نشون دهنده اینه که آزادگی، صبر کردن، از بالا نگاه کردن، اینا همه با هم مرتبطه، یه ارتباط داره. ببینید دقت کنید، صبر به معنای ساکت شدن آدم درمانده نیست. ما صبر رو بد معنی کنیم، فکر کنیم صبر یعنی که دیگه دیدی کار از دستت بر نمیاد، یه چسب بزن رو دهنت بشین سر جات. اینطوری نیستم. فصبر جمیل و الله المستعان علی ما تصفون. حضرت یعقوب چه زیبا در موردش قرآن فرموده. حضرت یعقوب میتونست تو قضیه گم شدن یوسفش بیاد در واقع یه جورایی غضب کنه به فرزندانش، خیلی کار دیگه بکنه، اما واقعا به وظیفه خودش عمل کرد، متوقف نشد حضرت یعقوب. اینطوری که بگیم گریه کرد و دیگه زندگیش تحتیل شد، واقعا اینطوری نبوده. اگه کسی هم اینطوری بگه تحریفه، به نظر میسته تحریفه داستان قرآنی باشه. خب پس به خصوصیات آزادگی اشاره کردیم و نقشش در دین داریم. ظاهرا همونطور که آجام فرمودن آزادگی نیاز هستش برای دینداری. البته کسی اگر دیندار بشه آروم آروم ویژگی آزادگیش طبق یعنی ادامه فرمایش آقا که مساوی دونستن واقعا تقویت میشه، اینا با هم مرتبطه. یعنی کسی که خداوند رو به عنوان تنها حقیقت هستی به پرسته، قطعا تو ویژگی آزادگی هم روش میکنه، مگر اینکه دینداریش درست روش نکرده باشه و دینداریش دینداری اصلی و حقیقی نباشه. خب بحث بنده تمام هستش، فقط یکی دو تا نکته رو عرض کنم و تشریف آوردن مدعا یکی دو تا نکته رو عرض کنم. یکی از چیزهایی که امشب و فردا شب برای ما خیلی درس آموزه، بحث قرآن خواندن سید الشهدا و اصحابشون هستش. ببینید سید الشهدا وقت گرفتن از سپاه دشمن با اینکه قضیه جنگ بود که قرآن بخونن، به عبادت بپردازن، و میگن صدای قرآن خواندن در صحرای کربلا پیچیده بود. خیلی ارتباط با قرآن موضوع مهمیه. اگر فردا خدمتتون بودیم سعی میکنم به لذت بردن از قرآن کریم بپردازم و در مورد این موضوع صحبت بکنیم. فکر میکنم موضوع بسیار مهمی هست و همه ما بهش احتیاج داریم. من پیشنهاد میکنم دوستان حتما تو روزه، وسط روزه، تو دلشون، آخر شب، حتی فردا صبح بعد از ظهر سعی کنن حتما یه مقداری همت بیشتری به قرآن خوندن داشته باشن. عربی قرآن رو بخونن، آروم بخونن، لذت ببرن. قرآن کریم دو تا کارکرد عمده داره. یه کارکردش بحث معرفتیش هست، یه کارکردش بحث تأثیرگذاری تکوینیه که امیرالمومنین در این زمینه تو خود به مترین فرمایشاتی دارن. واقعا جالبه که من قرآن بخونم، عربیشم بخونم، البته معناشو دقت کنم، معناشم دقت کنم، عربیشو بخونم، یه جوری بخونم که منو عوض بکنه. و قرآن کریم واقعا این کارکرد رو داره که ما متاسفانه ازش زیاد استفاده نمی کنیم. دو تا نکته کوچیک دیگه. نکته اول این که واقعا یکی از نکات مثبت این هیئت‌ها، هیئت‌های مثل هیئت شما، این هستش که حضور جوانان و بچه‌ها توش پررنگه. واقعا این نکته مهمیه، قدرشو بدونید. من فکر می‌کنم این یعنی اینقدر اهمیت داشته اون که به بحثم مربوط نمونده گفتم حتما عرض کنم. ببینید یک قضیه هستش که میفهمند که پیامبر اکرم در سجده بودن در نماز، در مثلا امام حسین علیه السلام رو دوش حضرت سوار شد، حضرت نماز رو طول دادن تا اینکه امام حسین علیه السلام از دوش حضرت بلند شد. برداشتی که از این داستان میشه عمدتا اینه که ارزش امام حسن امام حسین انقدر زیاد بوده که پیامبر تو سجده مونده. ولی این یه مسئله نکته دیگه هم اینجا هست. حتی این نکته درسته کاملا، یه نکته دیگه هم هست. یعنی این نزدیکی که اون رو امام حسن امام حسین علیه السلام میرسونه. اما یه نکته دیگه اینه که واقعا اگه بچه دیگه هم بود پیامبر این کار رو میکردن و واقعا رفتار نبی اکرم بود. حالا یه چیز عجیب براتون بگم، یعنی چون اندازه خیلی همون نشدیدیم، اینه که ما در بحث احکام هستیم داریم که اگر بچه کوچیکی که حالا میشه بغلش کرد، بچه که بغلش میکنن، کسی خواست نماز بخونه و مثلا بچه ناآروم بود، میتونه در حال بغل کردن بچه تو نماز بخونه باشه. هیچ اشکالی هم نداره، مگر اینکه حالا فکر کنم که بحث این که بچه لباسش هم نجس باشه، حتی اونم اشکال نداره، مگر اینکه بعضی قرآنی هست عین نجاست اگر داشته باشه، مثلا پوشکش رو پوشکش کردن خیلی کثیف شده باشه، فکر کنم اون رو فقط اشکال بگیرن، وگرنه در حالت که مثلا متنجس شده باشه لباسش اینا ظاهرا مانع نمیدونن. حالا به هر حال من دیدم بعضیا اینطوری گاهی اوقات مجبور باشن نماز میخونن و نه تنها بد نیست، اتفاقا زیبا هم هستش، یعنی بعضی وقتا لازمه این کار. ولی ما متاسفانه بعضی وقتا این قضیه جدا میکنیم. بعضی هیئت‌های یعنی هیئت‌های خوبی مثل هیئت شما واقعا دیده میشه که با وجود اینکه بعضی جا بچه‌ها حوصله‌شون سر میره و مثلا با هم دیگه بازی میکنن، ولی باز به حضور بچه‌ها اهمیت میدن که این مسئله خیلی مهمه. یه یادی از امشب بکنیم و از محضر مردم هم بزنیم استفاده. حضرت عباس امشبی مثل امشبی اطراف خیمه ها میچرخیدن و مراقبت میکردن از خیمه ها که خب شبیخون زده نشه و خطر حمله شبانه اون نامردا بود. واقعا از اونا عهد شکنی اصلا بعید نمیشه. حضرت رجز میخوندن، منتها ظاهرا اینطوری که در نقل اومده این رجز رو به شکل لالایی میخوندن که بچه ها اذیت نشن و بتونن استراحت بکنن، آرامش بگیرن. میگن که حضرت زینب اومدن سراغ حضرت، یعنی از دور نزدیک شدن، گویا حالا تعابیر من هست بر تعابیرش، حضرت فهمودن که اگر نزدیکتر بیای میکشمه، چون خب به هر حال فرض اول اینه که دشمن دارم. حضرت گفتن نه من هستم و نزدیک شدن. بعد به حضرت عباس حضرت زینب فهمودن که شنیدن براتون امان‌نامه آوردن و فقط تنها نکته‌ای که میخوایم جذب کنم اینه که شاید بهترین تعبیری که اینجا میشه به کار بود در مورد حال حضرت عباس اینه که حضرت عباس آب شدن. ولی حضرت عباس روز جنگ واقعا اثبات کرد که اون امان‌نامه نه تنها روشون کمترین اثر رو نذاشت، کمترین اثر منفی نذاشت، بلکه وفاداریشون رو افزایش هم داد. صلی الله علیه و آله یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائه.